ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز جمعه 31 مرداد 1399 خورشیدی برابر است با 21 اوت 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و خوش آمد میگم به شما همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما ابتدا اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیان معنوی و آخرین خبرها رو از کیان بشنویم.
با درود فراوان. هلگا شمیت دبیر کل امور خارجی اتحادیه اروپا میگوید آمریکا نمیتواند به عنوان یک عضو برجام درخواست فعال شدن مکانیزم ماشه را بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت مطرح کند. خانم شمیت در حساب توییتری خود نوشت: پس از آنکه آمریکا به طور رسمی از برجام خارج شد، دیگر نمیتوان این کشور را به عنوان یک عضو برجام محسوب کرد. به نوشته دبیر کل امور خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه همچنان تلاش خواهد کرد تا از حفظ برجام و اجرای دقیق آن اطمینان حاصل کند. پیش از این جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده بود که نمیتوان واشنگتن را عضو مشارکت کننده در برجام دانست. سویتلانا تسیخانوسکایا رهبر مخالفان رئیس جمهوری بلاروس که در لیتوانی به سر می‌برد، از کارگران کارخانه‌های دولتی و شرکت‌ها در این کشور خواست به اعتصاب خود ادامه دهند. او که در لیتوانی به سر می‌برد در پیامی ویدیویی گفت: اگر مردم با یکدیگر متحد باشند، رژیم بلاروس بختی برای ماندن نخواهد داشت. کارکنان بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و مهم دولتی در 10 روز گذشته در اعتصاب بوده و به تظاهرات علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور پیوستند. تظاهرات پس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخاب ریاست جمهوری آغاز شد. در این حال مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از معترضان بلاروس حمایت کرد. او گفت که آمریکا به تعهد بلند مدت خود برای حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی بلاروس و نیز امیدهای مردم این کشور برای انتخاب رهبران خود بدون مداخله خارجی پایبند است. پزشکان بیمارستان محل مداوای الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس رئیس جمهوری روسیه میگویند وضع او هنوز به ثبات نرسیده و به همین دلیل آمادگی سفر را ندارد. این موضوع پس از انتشار خبر به زمین نشستن یک آمبولانس هوایی آلمانی در شهر اومسک در سیبری روسیه برای انتقال الکسی ناوالنی به آلمان عنوان شد. پیشتر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به وضعیت آقای ناوالنی ابراز نگرانی شدید کرده بود. الکسی ناوالنی به دلیل مسمومیت احتمالی در بیمارستان بستری شده است. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و عضو شورای فعالان ملی مذهبی در کانال تلگرام خود از احضارش به زندان اوین برای اجرای حکم زندان خود خبر داد. پیش از این دادگاه انقلاب اسلامی او را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال حبس محکوم کرده بود. کیوان صمیمی در اردیبهشت سال گذشته در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر بازداشت شد. آقای صمیمی خود را از پیروان جنبش اجتماعی نامید و نوشت که در حبس چه بسا بیشتر از امروز خواهد توانست در تقویت حق طلبی کارگران و عدالت خواهی مؤثر باشد. کیوان صمیمی پس از اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز 6 سال زندانی بود. و آخرین خبر این که جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی نهایی پذیرش نامزدی حزب دموکرات آمریکا وعده داد که در صورت انتخاب متحد نور و روشنایی خواهد بود، نه آنچه که او آن را تاریکی نامید. آقای بایدن در سخنرانی پنجشنبه خود بدون نام بردن از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا او را متهم کرد که آمریکا را در آنچه تاریکی، خشم، ترس و تفرقه نامید پیچیده است. آقای ترامپ بیشتر اتهام‌های وارد شده از سوی مخالفان خود را رد کرده است.
سپاسگزارم کیان. کیان معنوی بود. آخرین خبرها رو از او شنیدیم و سپاس از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله در رادیو فردا خواهید شنید. یک هفته پس از ناکامی آمریکا در تصویب قطعنامه پیشنهادی خود در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، وزیر خارجه آمریکا خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های این سازمان علیه ایران شد. مرگ 112 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران در 24 ساعت گذشته. 14 استان ایران در وضعیت قرمز و 12 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. و در نخستین روز از ماه محرم برگزاری عزاداری محرم در مساجد ممنوع اعلام شد. درباره همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید. پس ما رو تا آخر این مجله همراهی کنید. روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفری یک روزه به مقر سازمان ملل در نیویورک با دبیر کل سازمان و سفیر اندونزی در سازمان ملل که رئیس دوره‌ای شورای امنیت است دیدار کرد و رسما درخواست آغاز روند فعال کردن مکانیسم ماشه را مطرح کرد. اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت و اعضای آن 30 روز فرصت دارند تا واکنش خود را به این درخواست آمریکا اعلام کنند. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که این موضوع رو دنبال کرده از طریق خط تلفن. جمشید، تا الان اعضای شورای امنیت و دیگر کشورها چه واکنشی نشون دادن به این درخواست آمریکا؟
سپیده سلام به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. واکنش ها چند ساعتی بعد از درخواست رسمی آمریکا از شورای امنیت شروع شد. روسیه و چین که از اول هم مخالف این سیاست آمریکا بودند، هر کدومشون به طور جداگونه اعلام کردن که آمریکا بعد از خروجش از برجام در 2 سال پیش دیگه نمیتونه از مفاد در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 برای حل اختلاف ها با ایران استفاده کنه و فعال کردن مکانیزم ماشه امکان پذیر نیست. روسیه در همین حال پیشنهاد کرد که نشست اضطراری شورای امنیت تشکیل بشه که آمریکا با اون مخالفت کرد. سه کشور اروپایی عضو برجام، یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه، و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفتن که درخواست آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه همسو با تلاش‌های اونها برای حفظ برجام نیست و اروپا با این درخواست موافقت نخواهد کرد. بعد از اینکه موضع اروپایی‌ها علنا اعلام شد، مایک پومپئو گفت که هیچ کشوری غیر از آمریکا شهامتش رو نداشته که قطعنامه برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران ارائه کنه و در عوض، به گفته آقای پومپئو، اروپایی‌ها ترجیح دادن که طرف آیت الله ها رو بگیرن. از طرف دیگه خانم کلی کرافت، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هم به روزنامه آلمانی زوددویچه گفته که این موضوع انقدر مهم هست که نمیشه تا پایان تحریم تسلیحاتی ایران در 18 اکتبر صبر کرد. خانم کرافت تاکید کرده که نمیشه منتظر مون تا جامعه جهانی درک کنه که چین و روسیه میتونن به ایران اسلحه بپوشن بعد از این تاریخ و ایران هم میتونه اونها رو به شبه نظامیان و گروه‌های تروریستی در اطراف جهان منتقل بکنه. در نامه‌ای هم که روز پنجشنبه آقای پومپئو از طرف آمریکا به رئیس دوره شورای امنیت داد، گفته شده که علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک اروپایی‌ها، ایران پایبند نبوده به تعهدات برجامش و اونها رو به طور آشکار و فاحشی نقض کرده و چاره‌ای برای آمریکا نمونده غیر از مراجعه به شورای امنیت. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم از نخستین رهبران جهان بود که از این اقدام آمریکا حمایت کرد، اما دیگر اعضای شورای امنیت تا الان واکنشی علنی به این درخواست آمریکا نشون ندادند. از طرف دیگه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم دیروز نامه فرستاد به سفیر اندونزی که رئیس دوره شورای امنیت است و سیاست آمریکا را غیرقانونی و برای سوء استفاده از سازوکارهای درج شده در توافق هسته‌ای توصیف کرد.
جمشید، فرصت ما کم هست، فقط اگر میشه مختصر بگو که چرا کار به اینجا کشید و الان شورای امنیت و کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای با ایران چه گزینه‌هایی رو دارن؟
ماجرا از چند ماه پیش شروع شد که آمریکا میخواست تحریم تسلیحاتی ایران رو که یکی از مفاد قطعنامه 2231 هست تمدید بکنه. بقیه کشورها باش مخالف بودن. جمعه گذشته نتایج رأی‌گیری اعلام شد، این پیشنهاد آمریکا رأی نیاورد و دیروز آمریکا همونطور که قولش داده بود مکانیزم ماشه را فعال کرد. مسئله اینه که فعال شدن مکانیزم ماشه اونطوری که در قطعنامه 2231 اومده، اگر در ظرف 30 روز که دیروز شروع شده این مرحله هیچ یک از اعضای شورای امنیت واکنش نشون نده، تحریم های سابق که تعلیق شده بودن با توافق هسته‌ای دوباره فعال میشن، ولی اگر هر یک از اعضای شورای امنیت و یا چند کشور قطعنامه‌ای بدن برای تمدید تحریم های تعلیق تحریم های علیه ایران، این قطعنامه تصویب بشه، عملا مکانیزم ماشه به کار نمیافته. یک مسئله بسیار پیچیده قانونی و حقوقی هست که هنوز هم اتفاق نظر در شورای امنیت سازمان ملل درباره این نیستش.
بسیار سپاسگزارم. جمشید زند بود، توضیحات او رو شنیدیم. اما موضوع فعال کردن مکانیزم ماشه توسط آمریکا و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موضوعی بود که ساعتی پیش در میزگردی با حضور کارشناسان حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و سیاست داخلی و خارجی مقیم بریتانیا بررسی شد. آقای تقی‌زاده در ابتدای این گفتگو در مورد این گفت که چطور سرعت عمل نشون دادند و واکنش نشون دادند مخالفان آمریکایی، در واقع مخالفان اروپایی این اقدام آمریکا. بشنویم صحبت‌های این دو تحلیلگر رو.
من معتقد به تئوری توته نیستم، ولی باور ندارم که اروپایی ها تفکر دوگانه و رفتار دوگانه رو در ارتباط با جمهوری اسلامی به جایی برسونن که تضادهای اون با منافع مستقیمشون یا سیاست های اعلام شده شون اینقدر آشکار باشه. اروپایی از ماه ژانویه عملا مکانیزم ماشه رو فعال کردن. این رو سه وزیر خارجه کشورهای بزرگ اروپایی طی بیانیه اعلام کردند. وزیر خارجه فرانسه به عنوان سخنگوی اونا، ولی قدمی در این راه بر نداشتند. حالا در جایی که خود اونها اعلام میکنن، من جمله در بیانیه که شب پیش منتشر کردن، مخالف آزاد شدن خرید و فروش اسلحه با جمهوری اسلامی هستند. با این وجود جلوی اقدام آمریکا رو هم صد میکنن. حالا باید پرسید که راه حل شما برای عبور از این بنبست چیه؟ ممکن است که راه حل اونها این باشه که تا وقتی که جمهوری اسلامی به شرایط پیش از آغاز کاهش تعهدات پلکانیش برنگشته، ما موافقیم که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، ولی هنوز پیشنهادی رو روی میز قرار ندادن و این تعلل اتحادیه اروپا که فاقد سیاست خارجی روشن، فاقد نیروی نظامی روشن برای حل مسائل مشکلات بین المللی و امنیتی است، عملا حیات شورای امنیت رو روی خط قرار داده.
آقای حسینی فرد، از شما هم همین سوال رو میپرسم. سرعت عمل بسیار بالا بود. ما دیدیم که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتر خودش نوشت که ایالات متحده نمیتونه از این سازوکار استفاده بکنه و هلگاشمید معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در واقع امروز در حساب کاربری توییتر خودش دیدگاه مشابهی داشت، نوشت که آمریکا به طور رسمی در سال 2018 از برجام خارج شده و نمیتونه به عنوان عضو توافق هسته‌ای از این مکانیزم استفاده بکنه. شما این سرعت عمل و نحوه واکنش رو چطور ارزیابی میکنید؟
برای اروپایی‌ها خیلی مهم بوده که این جسم نیمه جان برجام کامل از بین نره و معتقدن که اگر آمریکایی‌ها برن و قطعنامه‌ای در این راستا تنظیم بشه، تحریم‌ها همه برگرده، یعنی چی دیگه به نام برجام وجود نداره. و خب دولت آمریکا واقعا هدفش همینه، یعنی دولت آمریکا اون اصولا قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی رو برای این به جریان انداخت که برسه به اینجا، میدونست که اون قطعنامه رأی نمیاره، به این دلیل که میخواد اصولا چیزی به نام برجام وجود
نداشته باشه که حتی بعد از انتخابات نوامبر هم اگر آقای بایدن سر کار بیاد بتونه روی اونو مبنا قرار بده و بخوان ادامه بدن کار رو آمریکا با ایران. از این جهتش خب اروپایی ها به دلایل امنیتی و اینکه همسایگی دیوار به دیوارن با منطقه خاورمیانه، اینه که یک روندی از مسابقات تسلیحاتی تو منطقه به جریان نیفته، اینه که به هر صورت حقوق بین الملل و این قواعد و مقرراتی که به هر صورت تصویب میشه تنظیم میشه، اینها تا حدودی ثباتی داشته باشن و همین جوری کسی نگاد معلقشون بکنه. به همه این دلایل، اینکه خون به صورت چارچوب حقوق بین الملل زیاد دچار خدشه نشه، معتقدن که باید برجام حتی تو همین شکلش هم حفظ بکنن. به همین خاطر هم هست که وایسادن و اینجوری لژ آمریکا موضع گرفتن، بدون اینکه لزوما هم خلاف اون سیاست امنیت استراتژی ملی خودشون هم باشه. یعنی اینها معتقدن که ما میتونیم با این فشار ادامه بدیم تا ببینیم بعد از انتخابات نوامبر، چون خود اروپایی هم احتمالاً با آقای بایدن و دموکرات های آمریکا هم نظرن که اصولا احیای کامل برجام هم دیگه به اون صورت 2015 ممکن نیست و ایران رو باید کشون پای میز مذاکره راجع به سایر مسائل باهاش صحبت کرد بدون اینکه لزوما برجام رو حذف کرد.
آقای حسینی فر، شما فکر میکنین که کشورهایی که با آمریکا در شورای امنیت موافق نیستن میتونن مانع از این روند بشن؟
واقعیتش اینه که خب این پروسه بسیار پیچیده، یعنی بی سابقه است در سطح بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل، و خب الان این روندی که شروع شده اگر ظرف 10 روز اول کشورهای عضو شورای امنیت قطعنامه‌ای نیارن برای اینکه این اصلا تمدید تعلیق تحریم ها رو درش منظور شده باشه، اون موقع خود رئیس شورای امنیت باید یک همچین متنی رو بیاره که به نظر میاد هیچ کدوم از این طرفین، نه اعضای شورای امنیت نه رئیس شورای امنیت که برسد ملاحظه نظر همه رو باید بکنه، پای این کار نمیرن. اون موقع آمریکایی‌ها شاید خودشون برای اینکه این روند حقوقی طی بشه قطعنامه‌ای رو بیارن که تمدید نشه این تعلیق‌ها و همچنان ایران زیر تحریم نره و خودشون وتوش بکنه، که خب خیلی اصولا یک چیز بی سابقه و نادریه و اینکه معلومه به لحاظ حقوقی واقعا این اساسی داشته باشه. به همین خاطر احتمالاً بی‌اعتنایی اعضای شورای امنیت به این وضعیت، یعنی به شکایت آمریکا و قطعنامه‌ای که میخواد بگیره، این صحبت ها باعث میشه که اگر بعد از 30 روز هم اونطوری که آمریکا میگه تحریم ها احیا بشن این صحبت ها، لزوماً کشور نه تنها چین و روسیه بلکه اروپایی ها هم در سطح بین‌المللی توجهی نکنند، همکاری نکنند. حالا یه بخشش البته برمیگرده به شرکت هاشون که اونها رو هیچ کاری نمیتونن بکنن، ولی اونجایی که مربوط به رصد کشتی های ایران، بازرسی کشتی ها و هواپیما ها و مسائل تسلیحات ایران میشه، این نیست که اروپایی ها لزوما همکاری بکنن و ایران رو برونن به اونجایی که اون هم برجام رو مدفون شده ببینه و بخواد ازش خارج بشه.
آقای که تغییرزاده، صحبت های آقای حسینی فرد رو شنیدید، شما چه فکر میکنید کشورهایی که با آمریکا موافق نیستن در شورای امنیت میتونن مانع از این روند بشن؟
این خیلی روشنه، حتی زمانی که این مذاکرات در جریان بود و به توافق رسیدن در 14 ژوئیه سال 2015، دو هفته بعد آقای اوباما که حامی این توافق هم بود، برای اینکه مجلس سنا و همینطور مجلس نمایندگان رو قانع بکنه به اینکه مخالفت زیادی نکنن، مخالفتی که ادامه پیدا کرد و بعد اوباما مجبور شد به فولیباستر متوسل بشه و بحث در کنگره را تا تعطیل بکنه، اعلام کرد که ما هر زمانی که بخوایم میتونیم این تحریم ها رو برگردونیم. دو مکانیزم در توافق گنجانده شده، یکی برجامه که الان جمهوری اسلامی به دامن اون چسبیده و اروپایی ها به بهانه خروج آمریکا از برجام به اون متوسل میشن، یکی قطعنامه 2231 که شورای امنیته. قطعنامه اخیره که دست آمریکا رو به عنوان کمربند امنیتی دوم برگردوندن تحریم ها دستش رو باز میگذاره، هم در ماده 10 هم در ماده 11 هم به اسم کسانی که قادر به این کار هستن که مکانیزم ماشه رو یا اسنپ‌بک رو فعال بکنن اشاره شده و هم به حقوقشون در بند 11. خلاصه کلام این است که برای تعلیق تحریم ها تصمیم گرفتن شورای امنیت نسبت به اینکه در 18 ماه اکتبر اجازه صدور اسلحه به ایران داده بشه، اجماع تمام 5 کشور دارای حق وتو ضروری است. ولی برای ادامه وضع موجود و ندادن اجازه فروش اسلحه به ایران،
یک کشور از این پنج کشور هم قادره و آمریکا به عنوان یکی از این کشورها از این حق استفاده کرده. حالا این مسئولیت رئیس دوره‌ای شورای امنیت که این مطلب رو از آمریکا رسیدش رو دریافت بکنه و عملاً ساعت آغاز بکنه به حرکت کردن، یا یک کشوری مثل دومینیکان یا هندوراس یا هر کجای دیگری بیاد همونطور که آقای حسینی فرام گفتن پیشنهادی بده که این پیشنهاد رو آمریکا وتو بکنه و این قضیه ادامه پیدا بکنه. راه‌ها و تکنیک‌های بسیار متعددی برای برخورد با این موضوع وجود داره، ولی اون چی که مهم است تفسیر تصمیماتی که گرفته میشه. در آخر ماه جاری آمریکا قصدش این است که اعلام بکنه از نظر حقوقی شورای امنیت ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو تایید کرده و اجازه خرید فروش رو به جمهوری اسلامی برای اسلحه نمیده. اون وقت است که موجودیت شورای امنیت در شکل کنونی روی خط قرار میگیره.
آقای طرزاده، من از شما اینجوری میپرسم که اگه دو نظر حقوقی متناقض وجود داشته باشه، با توجه به این هشداری که ایران میده که اگر مکانیسم مارش فعال بشه ساختار شورای امنیت به خطر میفته، شورای امنیت خب چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و آیا میتونه این چالش رو پشت سر بگذاره؟
باید انتظار داشته باشیم تا قبل از نوامبر این به یک بحران بین‌المللی تبدیل نشه. البته قصد آمریکا این است که این موضوع رو در انتهای یک ماه آینده به نتیجه برسونه، برای اینکه رئیس دوره‌ای شورای امنیت دارای اختیاراتیه، اونه که میتونه اوضاع رو به شرکت حقوقی به یک گروه آوتسورس بکنه، به قول فرنگی ها کسانی رو استخدام بکنه برای تفسیر به صورت مستقل. باز تفسیر این قضیه برمیگرده به رئیس ماه بعدی که بایستی از اون نتیجه گیری بکنه. به نظر من در ماه اکتبر که ماه حساس آمریکا هست و روسیه ریاست این دوره رو عهده‌دار، ماه اکتبر عهده‌دار هست، آمریکا میخواد پیش از رسیدن به اون دوره، یعنی 27 ماه مهر یا 18 ماه اکتبر، این بازی رو تمام کنه و همونطور که اشاره شد در برنامه نه اثری از برجام بگذاره، نه اثری از توافق 2231، برجامی که عملاً فقط روی کاغذ باقی مونده و اروپایی ها فقط بهانه حفظ اون رو میکنن و توافق 2231 که جزء توافق های استثنایی، قطعنامه های استثنایی شورای امنیت که دارای عمر مفید محدودی است و این عمر مفید در پایان 5 سال به حداقل ممکن کاهش پیدا میکنه.
آقای حسینی فرد، برگردیم به صحبت‌های شما، اینکه تحریم‌های شورای امنیت از نظر آمریکا 30 روز دیگه باید اجرا بشه، وضعیت رو چگونه خواهد کرد؟ مثلا آمریکا بنابر این تحریم‌ها بخواد مانع از حرکت یک کشتی بشه، بعد اروپایی‌ها یا روسیه یا چین جلوش رو بگیرن، این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اصلا مرجع تصمیم‌گیری درباره این گونه اختلاف نظرها کدوم نهاد هست؟
خب همین وضعیتی به وجود میاد که ظرف این مدتی که آمریکا از برجام خارج شده، علی رغم اینکه اروپایی‌ها مخالفن با اینه که تحریم‌ها برگرده ایران به زیر تحریم، ولی هیچ کاری هم نمیتونن بکنن با توجه به نقش اقتصادی آمریکا در عرصه بین‌المللی، وضعیتی که دلار داره. چینی‌ها و روس‌ها هم نتونستن کاری بکنن، اونها که خب یه مقدار بیشتر با ایران نزدیک بودن. از این جهتش به نظر میاد اینجا و اونجا بعد از احیای تحریم‌ها از نظر آمریکا هم بتونه به هر صورت مطابق با اون نفاد اون قطعنامه‌ها کاری رو انجام بده، فشار بیشتر بر ایران وارد کنه، رصد کشتی‌ها و هواپیماها رو انجام بده، بیش از پیش روی برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی ایران فوکوس متمرکز بشه. اینها همه رو آمریکا اروپایی‌ها احتمالاً حساب کردن، مطابق خب شاید میگن دورش کوتاست و ما انتخابات نوامبر که پیش بیاد اون موقع باید ببینیم، شاید دست به دست بشه. یعنی همه سر راه‌ها ظاهراً داره میره که به انتخابات سوم نوامبر آمریکا ختم بشه و اون موقع حالا یا در واشنگتن یک نیروی دیگه سر کار میاد که به هر صورت با آمریکا یا نظر نزدیکتری داره، هرچند که جمهوری اسلامی شاید این توهم رو داره که بتونه با بایدن بهتر کار کنه. از طرفی خب میدونن که احتمالاً بایدن با توجه به همکاری‌های گسترده‌تری که در سطح بین‌المللی میتونه جلب بکنه، نوع نگاهی که به اروپا یا داره و اینها، بهتر میتونه ایران رو در عرصه‌های مختلفی زیر فشار بذاره و این انزوای فعلی آمریکا رو هم نداشته باشه. یا اینکه خب آقای ترامپ خودش در قدرت میمونه که واقعاً هنوزم نمیشه پیش بینی کرد که در دور دوم ریاست جمهوری چه سیاستی در پیش خواهد گرفت، چه چینی در کاخ سفید به حکومت خواهند رسید در کنار آقای ترامپ. همه اینها به نظر میاد منشأ امید اروپایی هاست تا ببینن در سوم نوامبر چه خواهد شد، به خاطر همین هم احتمالاً کش خواهند داد کل این جریان رو تا اون روز.
آقای تغییرزاده، شما چطور فکر میکنید؟ آقای حسینی فرد میگن که چین و روسیه و اروپایی ها کاری نمیتونن بکنن، آمریکا میتونه فشارها رو بیشتر بکنه و تمرکز داشته باشه بر برنامه موشکی و تسلیحاتی و جلوی حرکت کشتی ها رو میتونه باز بگیره. شما چطور فکر میکنین و این سوال که مرجع تصمیم گیری درباره این گونه اختلاف نظرها کدوم نهاد هست رو از شما میپرسن؟
من این رو تکرار میکنم که مرجع تصمیم گیری برای تعیین تکلیف برجام و ارتباطش با قطعنامه 2031 تعیین نشده. این از اپامات، از لوپول های این قطعنامه است. قطعنامه ای که شاید به نوعی با هوشیاری تنظیم شده، شاید به نوعی با عجله تنظیم شده و اپام هایی درش باقی مونده. این نکته از جمله اپام هاست که آمریکا میتونه از اون استفاده بکنه و بازنده این اپام متاسفانه از دید جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است. در غیر این صورت رئیس دوره‌ای شورای امنیت همیشه میتونه برای تفسیر این وضعیت مداخله بکنه، ولی عمر ماندگار اون آدم هم یک ماهه. یعنی اگر این قضیه شکل حقوقیش ادامه پیدا بکنه، حتی اگر حقوقدانهای مستقل بین المللی رو دعوت بکنن یا حتی یک دادگاه، یک ترایبیونال درست بکنن، مثل اون چیزی که مسخره‌ای که برای لبنانی‌ها درست کردن، 500 میلیارد دلار هزینه کردن و آخر سر بعد از 9 سال به نتیجه رسید، یک کاری هم در این ارتباط انجام بدن. ولی آمریکا و دولت ترامپ قصد دارن که این بازی رو تا قبل از ماه اکتبر به نتیجه برسونن و اون چیزی که در دنیا صحبت میکنه امروز دلاره و دلار پول تعیین کننده است که در سرنوشت سیاسی کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی اثرگذاره و نمیشه مقایسه کرد که کشورهای اروپایی به خصوص که متحد آمریکا در ناتو هستند، جمهوری اسلامی رو در مقابل آمریکا ترجیح بدن بهش و این ارتباط رو در دراز مدت از بین ببرن. این توهم رو به نظر من جمهوری اسلامی هم نداره که آقای بایدن براشون گزینه بهتری است. این رو آقای حسین پور درست اعلام کردن. بایدن به نظر من گزینه به مراتب بدتری است. ترامپ برای جمهوری اسلامی خواهد بود و اون چه که امروز جمهوری اسلامی انجام میده به نوعی دلخوش کردن به آینده است که برای اونها در صورت پیروزی بایدن تاریک‌تر خواهد بود. یک دلیل این استدلال این است که بقیه دنیای اروپایی همراه خواهد شد با دنیای آمریکایی، دو سوی اتلانتیک با هم متحد میشن، چون که در دوره اوباما بودن علیه جمهوری اسلامی و این فشارها رو جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه. فراموش نکنیم تحریم هایی که امروز کمر جمهوری اسلامی رو شکسته در اول ژانویه سال 2012 توسط دولت دموکرات آقای اوباما که معاون اون آقای بایدن بود تصویب شد و اجرا شد.
خیلی ممنونم. سوال آخر رو از هر دو میهمان برنامه و ابتدا از آقای حسینی فرد میپرسم و اون هم اقدامات خود ایران هست. فکر میکنید که در ایران در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟ ماندن در برجام دست کم تا انتخابات آمریکا یا خروج فوری از اونطور که گروهی از اصولگرایان خواستار اون هستند؟
نه، جمهوری اسلامی اتفاقا ظرف این ماه‌های اخیر، ظرف هفته اخیر، نسبت به اوائلی که آمریکا از برجام خارج شده بود و حتی تهدیداتی که علیه خود اروپا و اون قطعنامه آژانس کرد، این مقدار آرومتر و نرمتر شده، چون خودش هم گزینه‌هاش آنچنان واقعی نمی‌بینه. هر چند که دیروز فرض کنید صحبت از 190 هزار سو برای تولید اورانیوم غنی شده شد، دوباره موشک‌های جدید رو به نمایش گذاشتند، به نوعی تهدیداتی از این دست رو تهران مطرح کرده. ولی شما نمی‌شنوید این روزها که ما بلافاصله از حداقل در سطح رسمیش از برجام خارج می‌شیم، قطعنامه 2031 رو می‌ذاریم کنار، اونم تو چارچوب همون صحبتی که شد. یعنی اونها فکر میکنن مادامی که این اروپایی‌ها با همین موضع کجدار و مریض ایستادن، روسیه و چین، این شکستی که امریکا در قطعنامه مربوط به تمدید تحریم تسلیحاتی خورده، اینها یه مقدار امیدشون میده. به علاوه همطور که باز اشاره شد، شاید یک مقدار امید قسمن موقعی هم دارن به این که بالاخره در انتخابات نوامبر یک فرجی حاصل بشه، ستون به ستون جلو برند.
آقای تغییرزاده، شما چطور فکر میکنید؟
اصولگرایانی که حالا در انتظارن که دولت روحانی شکست بخوره و یا حتی انتظار استیضاح اون رو داشتن، واقعا منافع ملی مردم ایران براشون مطرح نیست. دعوای اونها بر سر قدرت، فشار اونها در صورتی که بعد از 31 ماه آینده، در 31 روز آینده، این روند تمدید یا لغو تحریم ها به نتیجه قابل ملاحظه رسید، واکنش اونها این است که از برجام خارج بشن و اونها بتونن دولتی رو تشکیل بدن که اگر قصد مذاکره با آمریکا هم دارن به اصطلاح با دست پر، یعنی داشتن ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی وارد مذاکره بشن، وضعیت یک کره شمالی در سال 2006 به اون دست پیدا کرد. به این علت امنیت ایران رو روی خطر قرار میدن. ولی باید دید آیا مغز عاقلی هم در جمهوری اسلامی وجود داره تا از بروز این فاجعه جلوگیری بکنه و اعلام خروج جمهوری اسلامی یا ایران از برجام یا توافق اتمی اعلام نشه و این قضیه حالت تعلیق پیدا بکنه، و یا به یک راه حل میانه اروپایی ها تن بدن که تحریم های تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه تا زمانی که جمهوری اسلامی برگرده به وضعیتی که پیش از کاهش تعهدات اتمیش به شکل پلکانی آغاز کرد در 9 ماه پیش.
بله، موضوع فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آمریکا و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موضوعی بود که توسط دو کارشناس، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا، در میزگردی بررسی شده بود. اما شما هم اگر که نظری در این باره دارید میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.